بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاف التحية والثناء بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. بحث در إنسان ودين از در قرآن كريم بود. حصولی از این بحث به عرضتون رسید، اونچه که اخیراً مطرح شد این بود که رابطه انسان و دین از نظر قرآن کریم چگونه است. در تبیین این ارتباط باید طرفین ربط قبلا شناسایی بشود که انسان را قرآن چگونه معرفی میکند و دین را چگونه معرفی میکنند. تا رابطه انسان با طبیعت و جهان آفرینش مشخص بشود، رابطه انسان با خدا مشخص بشود، رابطه انسان ها با یکدیگر مشخص بشود. چون دین عامل تنظیم کننده این روابط است، خود دین هم مسائلی دارد که در نوبت‌های قبل برزون رسید که دین چیست. اما مطلب اول که خود انسان چیست، قرآن انسان کریم را مرکب از جسم و روح می‌داند و جسمش را به عالم طبیعت اسناد می‌دهد که خالقون بشرن من تین و روحش را به ماورای طبیعی استناد می‌دهد که فرماید فیضا صفیت و رفقت و فیه من روحی، و این مجموعه را با یک اصل و فرع تنظیم کرده است که روح اصل است و بدن فرع. این چه نیست که روح و بدن همتای هم باشند، بلکه یکی ثقل اکبر خداست و دیگری ثقل اصغر، بلکه ثقل اصغر هم نیست، یکی اصل است و دیگری فرع، یکی لب است و دیگری قشر. در قرآن کریم بسیاری از رذایل را به انسان اسناد می‌دهد که انسان ظلوم است، انسان جهول است، انسان قطور است، انسان عجول است، انسان ممسج است، انسان حلو است، انسان جزوع است، انسان منوع است، و کان الانسان و اکثر شیء جدلا، خلق الانسان ضعیف و ماننده. بیش از 50 مورد ذات اقدس اله انسان را با نکوهش و زشتی یاد کرده است که همه این زشتی ها به طبیعت او برمیگرده. و در مواردی دیگر هم ذات اقدس اله قرآن را با انسان را با کرامت ستود که لقد کرمنا بنی آدم و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا. بسیاری از مسائل را به عنوان فضیلت انسان یاد کرد که این فضائل به فطرت انسان برمیگردد نه به طبیعت او. تمام نقص ها به طبیعت برمیگردد و تمام کمال ها به فطرت که این هم قبلا گذشت. اگر این مجموعه اصل و فرع، این فرع تابع اون اصل باشد، یعنی بدن تابع روح باشد، هم به کمالات خود می رسد و هم زمینه ترقی روح را فراهم می کند، چون مانع و حاجبی برای رشد روح نخواهد بود، زیرا روح که بر اساس فطرت خلق شد یک موجود عادل است. موجود عادل کارش تعدیل قواست نه تعطیل قوا. اگر ذات اقدس اله روح را به عدل ستود، فرمود روح هم به تقوا آگاهی دارد هم به فجور چنگی خواهد آمد، چنین موجودی کار او تعدیل نیروهای مادون به زیر مجموعه است، نه تعطیل. لذا رهبانیت را نمیپذیرد، ترک نکاح را نمیپذیرد، امساک زائد از حد در خوردن و نوشیدن را نمیپذیرد، ضرر به بدن را روا نمیدارد و مانند آن. قوای بدنی را تعدیل میکند نه تعطیل. ولی اگر این بدن پیرو روح نبود و فطرت را به طبیعت ملحق کرد و روح را به بدن متمایل کرد، در اینجا شیطان رهبری چنین روح آلوده را به عهده می گیرد. اونگاه این شیطان قهار کار او تعطیل است نه تعدیل. همه نیروهای اصیل فطرت را تعطیل می کند. این چنین انسان خود را فراموش میکنه. فراموشی همون تعطیل است، سهو و نسیان همون تعطیل است. دیدید که اگر روح مسلط شد بدن را تعدیل میکند نه تعطیل. ولی اگر بدن قاهر شد، در اثر قهر شیطان همه قوای روح را تعطیل میکند. یعنی عقل را به اسارت میگیرد. کم من عقل اسیر تحت هوان امیر. اون گرایش های الهی را تعطیل میکند. لنسا انسان حقیقت خود را فراموش میکند. نسو الله فانساهم انفسهم، استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. و هر کسی ذکر الله را فراموش کرد، ذکر النفس از یادش میرود، چون نسو الله فانساهم انفسهم. شیطان اول خدا را از یاد انسان میبرد و هر کس خدا را فراموش کرد خود را هم فراموش میکند. پس هر کس تحت سلطه شیطان قرار گرفت خود را فراموش میکند. وقتی خود را فراموش کرد خود را تعطیل میکند، دیگر درست نمیاندیشد. هم در مسائل معرفتی ادراک و اندیشش بسته است، هم در مسائل گرایشی اون توجه های معنویش بسته است. چنین افرادی به عنوان طالق علیهم الامد و قصد قلوبهم خواهند، چنین گروهی به این منها کل هجارت و اشد و غصبتن خواهند، چنین گروهی سواهن علیهم اندر تمام لم تو درهم خواهند. این دو طرف هماهنگ هم نیستن، یکی خیلی قهار و بیمهر است، یکی معدن عطوفت و لطف. رضا ذات اقدس اله فضائل را به فطرت انسان اسناد می دهد و رذائل را به طبیعت او. اگر در این نبرد بین فطرت و طبیعت، طبیعت پیروز شد کار او تعطیل فطرت است، و اگر فطرت پیروز شد کار او تعدیل طبیعت است. اگر کسی فطرت را بر طبیعت پیروز کرده است، از هر موجود شریفتر خواهد بود، از آسمان و زمین و سلسله کوها عظیمتر و عزیزتر خواهد بود. لذا کاری میکند که آسمان اون کار را نمیتواند بکند. اگر آسمان بار امانت نمیکشد، برای آن است که روح فطری قوی شد، این روح به اصل خود بر میگردد. اگر در پایان سوره مبارکه احزاب فرمود انا عرضنا الامانت على السماوات والارض والجبال فابین یحملنها و اشفقن منها و حمل على انسان، برای آن است که فطرت را بر طبیعت غالب کرده است. و اگر در آیات دیگری میگوید زمینی که روی او راه می روید از شما بهتر است و سنگینتر، آسمانی که بر بالای سر شماست از شما بهتر است و سنگینتر، برای آن است که اگر کسی طبیعت را بر فطرت حاکم کرده است، از سنگ زیر پای خود فرومایه تر است و از فضای بالای سر خود فرومایه تر است. انتم اشد خلقا ام السماء بناها لخلق السماء اکبر من خلق الناس. این سلسله از آیات در قرآن کریم کم نیست که میگوید کوه از شما بالاتر است، آسمان از شما بالاتر است، زمین از شما بالاتر است. این کدام آسمان و زمین است که بر انسان بالاتر است، یا کدام انسان است که آسمان و زمین بر او بالاتر است؟ آسمانی که نمیتواند بار امانت بکشد، او چگونه شرف دارد بر انسان امین؟ معلوم میشود اگر انسان خیانت کرد و این امانت را نکشید و حمل نکرد، و این منها که الحجارت و اشد و غصبتن شد، یا طالق علیهم الامد و غصد قلوبهم و قلوبكم شد، چنین انسانی که طبیعت را بر فطرت قاهرانه پیروز کرد و فطرت را تعطیل کرد، سنگ از او بالاتر است، آسمان از او بالاتر است، زمین و کوه از او بالاتر. قرآن انسان را به این اوصاف می ستاید. این ما ایم و این میدان معرفی قرآن کریم. اونگاه درباره مجموعه جهان یک تعبیر عام دارد، درباره خصوص انسان یک بیان مخصوص. درباره مجموعه جهان امکان به عنوان جمع محلا به الف لام این چنین می فرماید: الا الی الله تسیر الامور. این تعبیر هم در قرآن کم نیست که همه امور سیرورتشون به طرف خداست، نه سیرشون. ولی درباره خصوص انسان دارد: یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. درباره موجودات دیگر نیامده که اینها به لقاء الله بار می‌یابند، و درباره خصوص انسان فرمود: انسان تو به لقاء خدا بار می‌یابی، یا به لقاء جمال الهی، یا به لقاء جلال الهی. پس قرآن انسان را به این وصف می‌ستاید که او با کد و با سیر جدی تا به لقاء الله راه دارد. اونگاه رابطه انسان را با طبیعت تبیین می کند، رابطه انسان را با انسانهای دیگر تبیین می کند، و رابطه انسان را با خدای خود تشریح می کند. اینها سه بخش از این فصل است. رابطه انسان را با طبیعت رابطه تسخیری می داند، نه رابطه قهر و رابطه قصر. فرق تسخیر با قهر یا تسخیر با قصر با سین این است: قصر با سین یعنی تحمیل و فشار و شتاب تحمیلی، قهرم همین است. فرمود انسان با طبیعت رابطه تسخیری دارد. تسخیر آن است که هر کاری که اون موجود برای همون خلق شد و ملایم با طبع اوست، انسان همون کار را از همون شی که ملایم با طبع اون شی است، با رهبری خردمندانه خود طلب بکند. مثلا طبع آب این است که از بالا به پایین بیاید، نه از پایین به بالا. حالا یا رو جاذبه است، یا طبع خود آب است، یا دفع هواست، به هر یکی از سه تقدیر سنگ از بالا به پایین می آید، آب از بالا به پایین می آید، اجرام سنگین همین دورن. حالا یا زمین جذب می کند، یا میل طبیعی اونها این است، یا هوا فشار می دهد می گوید از منطقه من پایین برو. حالا جذب را پذیرفتن، بر تقدیر گرایش آب به طرف زمین است، به بالا نمی رود. اگر کسی بخواهد سنگ، آب، خاک، گلولای را به بالا ببرد، تحمیل بر این هاست. ولی اگر بخواهد اونها را از بالا به پایین بیاورد، تعدیل این هاست، تحمیل نیست. اگر بارانی بارید از قله کوه به دامنه کوه سرازیر شد، یه وقت این باران و آبها هرز می رود، یه وقت یک کشاورز ماهی اینها رو تسخیر می کند. یعنی همین آبی که روان است و از بالا به پایین می آید، یک کشاورز اینها رو درست رهبری می کند، به باغ می برد، به مزرعه می برد، آب را از بالا به پایین می آورد، لکن در راه صحیح او صرف میکنند. چنین کار را میگویند تسخیر، در مقابل قصر با سین، در مقابل قهر. این مهر از قهر نیست، تسخیر از قصر نیست. ذات اقدس اله رابطه انسان با جهان آفرینش را رابطه تسخیری میداند. میگوید هر کدام از موجودات سپهری خاصیتی دارند، هر کدام از موجودات زمینی اثری دارند. انسان میتواند آثار موجودات سپهری را یاد بگیرد، آثار موجودات زمینی را فرا بگیرد، بفهمد اینها برای چی آفریده شدند، خاصیت اینها چیست، آثار اینها چیست. اونگاه اینها را درست تنظیم کند، رهبری کند. چنین حال را میگن تسخیر. فرمود شما مسخر نیستید، خدا مسخر است. شما اون قدرت را ندارید که آسمان ها و زمین را تسخیر کنید. اگر یک وقت به این فکر افتادید که به زیر آوری چرخ نیلوفری را، این در حقیقت تسخیر الهی است نه تسخیر انسان. فرمود او این چنین جهان آفرینش را در اختیار شما نرم کرد. هو الذی سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. زیرا مجموعه نظام کیهانی مسلم در برابر او یا نه در برابر انسان، ساجد در پیشگاه خدا یا نه در برابر انسان، طائع در ساحت قدس ربوبی یا نه در برابر انسان، مسبح ذات اقدس اله نه در برابر انسان. این چهار فصل قرآن در کنار هم ذکر کرد. فبود له اصل من فی السماوات و الارض، نه للانسان، فبود برای خدا. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، اون که در آسمان و زمین است تسبیح گوی خداست نه تسبیح گوی انسان. یسجد لله ما فی السماوات و ما فی الارض، اون که در نظام کیهانی است در پیشگاه خدا ساجد است نه در پیشگاه انسان. فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین. آسمان و زمین مطیع خدا یا نه مطیع انسان. اما همون خدای انسان آفرین و همون خدای آسمان ساز و زمین گستر، همون خدا به مجموعه نظام کیهانی دستور پیروی داد و امامت این مجموعه را به عهده انسان صالح سالک سپرده است، به انسانی که امین باشد، یعنی بار امانت را بفهمد و ببرد، خیانت نکند. و همون طوری که در خلال گفته های قلب عرضتون رسید، اگر انسان خیانت کرد مجموعه نظام کیهانی از او بالاتر است، سنگ از او شریفتر است، آب از او بهتر است، آسمان و زمین از او ارزشمندتر و نسبت او گرامیترند. اونگاه اگر انسان بیراه برود، همین مجموعه نظام کیهانی دشمن او خواهند بود و او را به کام مرگ فرو میبرند. گاهی ببینید زمین انسان را فرو میبرد. جریان قارون نشانه خوبی است، خسف نابهی و به دوره الارض. گاهی آب انسان تبهکار را فرو میبرد، جریان فرعون نمونه خوبی است، به قشی هم در جمع ما قشی هم همود فنبزنه هم فلیم، ما اینا رو ریختیم دو دریا. گاهی باد اینها را از بمیرد، سخره ها علیهم سب علیار به سوانه دریا. گاهی آتش اینها را از میبرد. فرمود مسئله کسی که بیراه رفته است، ما در پایان آتشی میفرستیم، باد سموم و سوزانی میفرستیم، ریحی که فیه نارون فحترقت. خب همین باد در اختیار بنده صالح سالک است که قدو و شهرون و رواه و شهر و سخن ناله و ری. اگر کسی سلیمان گونه بود بر باد مسخر میشه، و اگر کسی اهرمنگونه زندگی کرد، فرعونانه زندگی کرد، قارونانه به سر بود، هامانه زندگی کرد، سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام. خب هم در مسائل ارزش وجودی نه ارزش اعتباری. ارزش وجودی به درجات وجودی برمیگردد، ارزش های اعتباری به ید معتبر است. هم در مسائل ارزش های وجودی که بحث فلسفی و نظری است نه بحث عملی و اعتباری. انسان امین از آسمان به زمین بالاتر است و انسان خائن به عکس از آسمان زمین از او بالاتر است. هم در تأثیر متقابل انسان امین می تواند به زیر آورد چرخ نیرو پری را، ولی انسان خائن زیر چرخ سنگ است و باد است و آتش است و آب، همه در کارن تا انسان را بگیرن. اگر ابر و باد و ماه و خورشید در کارن تا تو نانی به کفاری، اگر این نان را بیراه صرف کردی، ابر و ماه و خورشید در کارن تا تو را به کام مرگ فرو ببرن. کدام انسان تبهکار بود که از خطر سنگ، خطر آتش، خطر باد، خطر آب رهایی یافت؟ این مجموعه را ذات اقدس اله در قرآن کریم به عنوان رابطه انسان با گیتی و جهان آفرینش تشریح کرده. اما رابطه انسانها را با یکدیگر اگر حوزه داخلی بود، یعنی حوزه اسلامی بود، انسانهای مسلمان، انسانهای مؤمن بخواهند روابطشون را تنظیم بکنند، رابطهشون برادران است، چون اینا فرزندان یک مکتبن. انا و علیون ابابا هازه الامه، قهرن این امت برادران یک دیگرن، میشون انما المؤمنون اخوه. انسان فرزند قرآن است، فرزند سنت معصومین صلوات الله و سلام علیه اجمعین است، پیروان قرآن و اسرت برادران همان، و کارشون با ایثار، با احسان، و یؤثرون علی انفسهم رو کان بهم خصاصه، مانند اون تنظیم میشود. و اگر نه مؤمن نبودن، یکی مسلمان بود به دیگری کافر، اما کافری بود که به اصول الهی گرچه معتقد نبود ولی به اصول انسانی پابند است، اینجا رابطه رابطه عدالت است و قسط. عدالت و قسط حد اقل آدمیت است. یعنی اگر کسی عادل نبود، از این حد اقل و از این نصاب پایین آمد، از این به بعد دیگه این هم کل انعام بل هم عزد. رابطه مؤمنین با هم فوق عدالت است. فوق عدالت چیست؟ احسان و ایثار. عدالت آن است که اگر کسی نسبت شما بد کرد، شما به همون اندازه نسبت بد کنید. من اعتدا علیه فاعتدا علیه بفت ما اعتدا علیکم. ایثار و احسان آن است که اگه کسی نسبت به شما بد کرد، بعد عذرخواهی کرد، بپذیرید، به فکر انتقام نباشید. اگر فرمود ان الله یأمر بالعدل والاحسان، این عدل حد اقل است، چون بر هر مسلمانی واجب است عادل باشد. عدل یعنی انجام واجب ها و ترک محرمات، این بر هر انسانی واجب است، این حد اقل. ولی انسان توان اون کده خاص را دارد تا به لقاء الهی بار یابد. لذا فرمود این عدالت که حد اقل است، بر از این سکو به احسان و ایثار پرش کنید، در مرز قسط و عدل نمانید. ان الله یأمر بالعدل والاحسان، چنین که فرمود ولئن صبرتم لاو خیر للصابرین، زیل همون آیه من اعتدا، یا این عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم علی، یا من اعتدا علیه علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، گفت بل این صبرتم لا بخیر للصابرین. بالاتر از قسط و عدل صبر است، احسان است، ایثار. حد اقل عدل است. فرمود انسان با انسان ولو کافرم باشد باید عادلان رفتار کند. در سوره مبارکه ممتحنه فرمود بین که اگر کسی کافر بود ولی توطئه‌ای نکرد، خیانتی نکرد، با در فکر براندازی اسلام و مسلمین نبود، خدا شما رو نهی نمی کند که با اونها روی قسط و عدل رفتار بکنید، بلکه امر می کند با اونها از روزنه قسط و عدل زندگی کنید. لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم ولم یظاهروا علی اخراجکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. در ذیل آیه ما را تشویق کرد و اون نسبت به کافرها احسان کنی، ای اهل قسط باشید، اهل عدل باشید. اون بیان نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه در عهدنامه مالک اشتر مستفاد از همین آیه سوره ممتحنه است که با مالک رضوان الله علیه فرمود مبادا به کسی که زیر مجموعه تو ظلم بکنی ولو کافرم باشد، اگر کافری در مصر زندگی می کند تو که مالک اشتری و نماینده علی ابن ابی طالب سلام الله علیه باید نسبت به اونها قاسط و اهل قسط و عدل باشی، مقسط باشی. لا تکن علیهم سبعا لا رعافین الناس سلفان اما اخون لکی فی الدین او نظیر لکی فی الخلق. خب پس رابطه انسانها را با هم اگر در حوزه اسلامی و ایمانی بود بر محور ایثار و احسان تنظیم می کند که حد اکثر رابطه است، و اگر در حوزه ایمان و اسلام نبود، یکی مسلمان بود دیگری کافر، در حوزه انسانی بود نه اسلامی، این رابطه بر محور قسط و عدل می‌گردد. در داخله اسلام، حوزه اسلامی، فرمود روابطتون طوری تنظیم باشد که دشمنی ها را از بین ببرید نه دشمن را. اگه کسی نسبت به شما بد کرد به این فکر نباشید که رقیب را از پادر بیاورید، رقابت را از پادر بیاورید. بالاخره انسان معصوم نیست، گاهی هم بد میکند، موظف است عادل باشد، ولی خب گاهی غفلت میکند. اما اگر کسی نسبت به شما بد کرد، دشمنی کرد، شما به این فکر نباشید که او را از پادر بیاورید، به این فکر باشید که دشمنی را از پادر بیاورید. وقتی دشمنی را زدودید، اون رقیب شما دوست گرم شما خواهد شد. ادفع بالتی احسن فیض الذی بینک و بینه عداوتون کانه ولی حمید. در دو جای قرآن این مضمون آمده، فرمود با طریقه حسنا سیئه را برطرف کن، نه سیئه را، بدی را برطرف کن، نه بد را، دشمنی را از بین ببر، نه دشمن را. او هم مسلمان است، نسبت به شما بد کرد. نسبت به کافر البته اشداء علی الکفار باشید، بل یجد فیکم غلظه باشید، جاهد الکفار و المنافقین باشید، قاتل ائمة الکفر انهم لا ایمان لهم باشید و مانند اونها که در فکر براندازی مکتب شماید. ولی اگر کسی در فکر براندازی مکتب بود، با دینتون با مکتبتون در نبرد نبود، به شخص شما بد کرد، یه قدری دید را بازتر کنید، ولو اون طرف کافر هم باشد باز دشمنی را از بین برید، این دشمن رو. ولی در مسائل دینی اهل سازش نباشید، و دولو تو دینون فی دینون، دین حق الله هست، حق شما نیست، شما امینید، اگر خواستید بگذارید از حق خودتون بگذارید، اگر به مالتون به زمینتون به باغتون یک تعدی شده است و اون حق به شما رسید، دیگر به این فکر نباشید اون کسی که بد کرد او را از پادر بیاورید، بدی را از پادر بیاورید. البته این کار مردان بزرگ است. خود ذات اقدس اله به عظمت این مطلب هشدار داد، فرمود بلا یرقاها الا الذین صبروا بلا یرقاها الا ذو حظ عظیم. این نصیب هر کسی نیست که دشمنی را از بین برد. این به فکر است اگر کسی به او بد کرد او هم بد بکند و رقیب را از پا در بیاورد، این روانی. تا دشمن را از پا در آوردن کار سختی نیست، دشمنی را از بین بردن سخته. این آیه اطلاق دارد، اختصاصی به حوزه اسلامی ندارد. فرمود اگر یک یهودی، یک مسیحی، یک زرتشت، یک کمونیست، یک ملحد، یک بت پرست نسبت به شخص شما بد کرد، نه نسبت به دین شما، اگر نسبت به دین شما بد کرد، اشد و علی کفار باشید، چون شما امینید، مالک دین نیست، مالک دین فقط خداست، مالک یوم دینم خداست. درباره حق خدا اهل مداهنه و مباهنه نباشید. لا تنیا فی ذکری، همون خدایی که به موسی کریم دستور صبر میدهد میگوید در احیای نام من، در احیای یاد من، ونی، سستی، مداهنه، مباهنه به خود راه نده. نه تنها به موسی بلکه به هارون هم فرمود. این فعل تثنیه است، لا تنیا فی ذکری، این تنیا از ونی است. اما در بسیار از موارد به مصحب اگر کافری نسبت به مسلمان بد کرد، مسلمان می تواند بر اساس قسط و عدل عمل بکند، انتقام بگیرد، ولی اگر انتقام نگیرد بالاتر، البته اگر نسبت به مکتب بد کرد، انسان باید بر اساس اشد و کفار عمل کند. خب پس رابطه انسان ها با هم این چنین است، می مرد رابطه انسان با خدا. ما با خدا چگونه ارتباط داریم؟ آیا رابطه قاهر و مقهور است؟ یا رابطه بر محور قسط و عدل است؟ یا نه، رابطه فوق این هاست. رابطه ای را که ذات اقدس اله بین انسان و خدا برقرار بکند، رابطه بر محور معرفت است و محبت. این دو سرمایه را خدا به انسان داد، فرمود من معروف تو ام و محبوب تو. این معروف را مجهول نکن و این محبوب را مبغوض نکن. تو هم معروف منی، محبوب منی، من به تو علاقمندم، محبوب در مرحله فعل. خدا که به چیزی جهل نداره، چیزی هم نسبت به خدا جاهل نیست. گاهی خطا در تطبیق است، مگر می شود انسان خدا را نشناسد؟ این از روایات نورانی اهل بیت صلوات الله و سلام علیه و اجمعین است. برای کلینی در کار چیزی هم نسبت به خود رضوان الله تعالی علیه از اهل بیت اسمه صلوات الله و سلام علیه و اجمعین در کتاب شریف کافی نقل کرده است که اونها فرمودن ذات اقدس اله معروفون عند کل جاهل، هیچ کس و هیچ موجودی در جهان نیست که خدا را نشناسد. منتها در تطبیق اشتباه میکنه. خداوند هیچ موجود رو هم بدون معرفت و بدون محبت خلق نکرده است. یعنی وقتی روح انسان را تبیین میکند، میفهمد این روح با معرفت و محبت آمیزید خاص دارد، اما معرفتش را در سوره مبارکه شمس مشخص کرد، فبود و نفس ما سباها و الهم و فجورها و تقواها، الهام کرد، یادش داد که چی بده چه خوب، اینا معرفت است. خب تقوای نفس، فجور نفس را دانستن فرع بر این است که انسان اصل نفس را بداند، تقوا را بداند. و تقوا پرهیز از خلاف فرمان خداست را باید بداند، فجور ارتکاب خلاف دستور خداست، خدا رو باید بشناسد، مبدأ امر و نهی رو باید بداند، اگر کسی تقوا را میداند یعنی همه مجموعه را میداند. پس اینها به بحث معرفت برمیگردد، معرفت خدا، معرفت دین خدا، معرفت نفس، معرفت رسول و فرشتاده های الهی که این مجموعه را آوردن. و انسان چون تنها بخش معرفت ندارد، بخش گرایش هم دارد، انسان یه بودی دارد با اون میاندیشد، یه شعنی هم دارد که با اون گرایش پیدا میکند، اون بینشش و دانشش و اندیشه های او را فعلهمها و فجورها و تقواها تبیین کرده است و اون گرایش های او را هم در سوره مبارک حجرات تشریح کرد. و متحبب الیکم ایمان و زینه فی قلوبکم و کرره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان و الاکم الراشدون. ذات اقدس اله در نهان خانی شما دین را محبوبتون کرده و عنوان زیور جانتون جا داده. خب اگر دین محبوب است و زیور است، مبدع دین، پیک دین، مقررات و قوانین دین محبوب انسان است. همونطور که در ذائقه ما عسل شیرین است، در ذائقه شأن عملی ما، اونجا که جای تصمیم گیری و اراده و نیت است، دین شیرین. ما یه شأنی داریم که با اون میاندیشیم، یه شأنی داریم که با اون گرایش پیدا میکنیم. اگر خواستید به صورت اصطلاح در بیارید، میگید یک عقل نظر و عمل. خواستید ساده تعبیر کنید، میگید اون شأنی که انسان با اون میفهمد، اون شأنی که با اون میپذیرد. فرمود خدا به دین برای انسان دلپذیر است، خدا به دین برای انسان آشناست. اون آشنایی را معرفت تأمین میکند، این دلپذیری را محبت. پس رابطه ما با خدا رابطه عارف و معروف است، رابطه محب و محبوب است. و همون طوری که ارتباط ما با جهان خلقت رابطه تسخیری بود و اگر بیراه رفتیم کل نظام علیه ما میشورد، اگر درباره ذات اقدس اله هم بدرفتاری کردیم، اول خدا مهلت میداد، راه توبه را باز میکند، دو بار، ده بار، صد بار کمتر و بیشتر مهلت میدهد تا ما برگردیم. اگر بر نگشتیم، مثل رباخاری که فعزن و بهر بمن الله جنگ با خدا را ادامه داد، اونگاه خدای را میگرد. یا کسانی که در فکر براندازی نظام بودن، الذین یحاربون الله و رسوله، خدا اینها را کیفر تلخ میدهد به مانند آن. و همون طوری که در باره زمین فرمود زمین برای شما ذلول است نه ذلیل، نرم است پیش شما، ذلیل شما نیست که هر وقت بخواهید بر او بتازید، این نرم است. آتش نرم است در دست شما، آب نرم است در دست شما، ولی ذلیل نیست. اگر بیراه رفتید همین نرم کشنده است. فرمان الهی هم به شرح زن، دین ذلول است نه ذلیل، پیک الهی ذلول است نه ذلیل. اگر بیراه رفتیم همه اینها فرمان الهی ما رو میگیرن. مهمتر از همه و نزدیکتر از این مسائل یاد شده، رابطه انسان با خود انسان است. ما امین خود انسان هستیم. این اعضا و جوارحی که داریم امانت الهی است. اینها هم ذلولن نه ذلیل، این هم تحت تسخیر ما هستن نه تحت قهر. حتی زبان ما این ذلول است نه ذلیل، دست ذلول است نه ذلیل. بیان نورانی علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه این است که بدانید بندگان خدا، اعضا و جوارح شما ستاد فرمان بر خدایی هست، اینا مأموران الهی هست، اینا سپاه حق هست. اگر بیراه رفتید خدا با زبان شما شما رو میگرد و رسوا میکنه، با دست شما یه چی رو امضا میکنید و رسوا میشوید. و علم و عباد الله ان علیکم رسدن من انفسکم، چون که فهمون جوارحکم جنوده و خلواتکم عیونه، این اعضا و جوارح شما سربازان خدا. مبادا خیال کنید دست در اختیار شماست، یا زبان در اختیار شماست، یا چشم در اختیار شما، یا پا در اختیار شماست. اینا ذلولن نرمن، این هم تسخیری هم نه قصری و قهری. اگر خدای ناکرده اینا رو بیجا مصرف کردیم، به فرمان خدا همین ها ما رو میگیرن، یا حرفی رو با زبان میزنیم آبرومون از بین میرود، چیزی رو با دست اون امضا میکنیم همه هستی رو ساقط میکنیم. پروردگارا تو را با اسمای حسنای قسم ما را بر محور معرفت و محبت، تربیت به تهذیب و تزکیه بفرما، علاقه به خودت و انبیا و اولیایت و کتابهای آسمانیت و احکام و حکمت را در دلهای ما محبوبتر بفرما. تو را با مجد و عظمت قسم امر فرج ولیت امام زمان ارباب نافدار را تسریع بفرما. نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، مراجع تقلید، حوزه های علمی، مراکز علمی، دانشگاه ها، همه را در سایه ولیت حفظ و حمایت بفرما. مؤمنین احیا و امواتشون، معلمین ما، مؤلفان علوم الهی، امام راحل و شهدا را مهمان انبیاء علیهم السلام بفرما. همه ما را به وظایفمون آشنا بفرما. خطر بیگانه ها را به خود اونها برگردان. عواقب امور ما را به خیر و سعادت ختم بفرما. غفر الله لنا و لكم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.